أكي سيد سامي عباس باستوديو كي در سرده
تشکر اجملان، سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 2 اسد سال 1393 هجری شمسی، 26 رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 24 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد اینکه روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز از سر گرفته می شود، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سر خط خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید در چندین عملیات در دو روز گذشته 29 شورشی کشته شدند. سازمان ملل متحد از تحقیق در مورد خشونت‌های انجام شده در غزه حمایت کرد. شماری از سناتوران آمریکایی میخواهند جمهوری خودخوانده دونسک به حیث یک سازمان تروریستی خوانده شود. تفصیل خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید در دو روز گذشته در نتیجه چندین عملیات تصفیه‌ای 29 شورشی کشته شدند. در خبرنامه این وزارت گفته شده که عملیات ها در ولایت های ننگرهار، هرات، میدان وردک و هلمند صورت گرفته و در آن نیروهای اردو و امنیت ملی نیز همکاری کردند. وزارت داخله میگوید در این عملیات ها 8 تن از مخالفین مسلح دولت زخمی و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. با گفته وزارت داخله پس از راه اندازی این عملیات مقدار سلاح و مهمات مخالفین مسلح هم به دست نیروهای امنیتی افغان رسیده است. محکمه ولایت کابل یک افسر پلیس را به قتل یک خبرنگار خارجی و زخمی ساختن همکارش به اعدام محکوم کرد. این حکم از سوی محکمه ابتدایی صادر شده و بر اساس قوانین افغانستان چندین محکمه دیگر هم برگزار شده می تواند. 6 قاضی در محکمه ولایت کابل نقیب الله را که قماندان یک واحد پلیس افغان است به اتهام قتل و خیانت به وظیفه به اعدام محکوم کرد. در رویداد ماه حمل انجا نایدریگاس تصویربردار خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک حمله مسلحانه کشته شد و کتی گنن خبرنگار همین رسانه که با همکارش یک جا بود از زخم برداشت. این دو خبرنگار برای پوشش خبری در نخست انتخابات در 16 حمل در ولایت خوست بودند که هدف حمله قرار گرفتند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 4 دیدار یک روزه با زیمبابوه وارد میدان می شود. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان می گوید شاید شاپور زدران در مسابقه امروز شامل نباشد.
شاپور زدران متاسفانه که در این بازی شامل شاید نباشه، خاطر که کم در مشکل پای دارن. در جای ازی شاید یک بازیکن دیگری مثل رئیس شفا یا هم گلبدین نعیب جای ازی را بگیره.
افغانستان یکی از تیم هایی است که در جام جهانی کرکت که سال آینده در استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود نیز شرکت خواهد کرد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. سازمان ملل متحد از تحقیق در مورد خشونت‌های انجام شده در غزه حمایت کرده است. بر اساس گزارش ها شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توافق کرده تا در خصوص آنچه خشونت و تجاوز در جریان تهاجم اسرائیل بر غزه دانسته می شود تحقیق بین المللی صورت گیرد. در جنگ اخیر اسرائیل و گروه حماس که بیش از 2 هفته از آغاز آن می‌گذرد بیش از 600 فلسطینی که بیشترشان غیر نظامی‌اند جان دادند. در جانب فلسطین 34 تن به شمول 2 غیر نظامی کشته شدند. در تازه ترین گزارش ها گفته شده که شرکت های هوایی آمریکایی اروپایی لغو پروازهایشان را به تل ابیب تمدید کردند. بسیاری از شرکت های هوایی به دنبال برخورد راکت در میدان هوای این شهر پروازهایشان را به آنجا متوقف ساختند. در نشست اضطراری یک طیاره در میدان هوایی تایوان حداقل 51 تن کشته شدند. بر اساس معلومات ابتدایی این طیاره مربوط شرکت هوایی ترانس ایشا نشست خیلی سخت در میدان هوایی جزایر پینگو داشت. چند تن دیگر در این سانحه زخمی شدند. در گزارش های قبلی گفته شده بود که این طیاره با 58 سرنشین در یک پرواز داخلی دچار حادثه شد. شماری از سناتوران آمریکایی میخواهند تا جمهوری خودخوانده دونکس به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شود. دیان فاینستاین، رابرت منندز و کارل لیون سناتوران حزب دموکرات در یک نامه عنوانی رئیس جمهور باراک اوباما همچنان خواهان وضع تعزیرات فوری و بیشتر بر روسیه در بخش‌های امور دفاعی، انرژی و صنایع اقتصادی شدند. سناتور لیون در همین مورد به رادیو آزادی گفت: فشارهای بیشتر به خاطر توقف هر گونه کمک در آن بخش از اوکراین مؤثر خواهد بود. این درخواست در حال صورت گرفته که امروز یک هفته از سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا در منطقه دونسک می‌گذرد. در مراسم به همین در تازه ترین انکشاف حدود 40 جسد از قربانیان همین طیاره به روز چهارشنبه به هلند رسیدند. در مراسم به همین منظور ویلیام الکساندر پادشاه هلند، ملکه ماکسیما، مارک روت صدر اعظم و حدود 1000 تن دیگر شرکت داشتند. قربانیان این حادثه مربوط به 11 کشور جهان میشوند و بیشترین تلفات یعنی 189 قربانی را هلند متحمل شده است. اردوی اوکراین میگوید دو راکت که از خاک روسیه پرتاب شدند دو طیاره نظامی اوکراین را سقوط دادند. شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در خبرنامه گفته است بر اساس معلومات ابتدایی هر دو راکت از خاک روسیه شلیک شدند. در دو انفجار در نایجیریا حداقل 40 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها هر دو رویداد روز چهارشنبه در شهر کادونا رخ دادند. یکی از این انفجارها در یک جاده مزدحم تجارتی رخ داد و پس از دو ساعت حادثه دومی یک بازار را هدف قرار داد. پلیس میگوید حمله نخست سوی قصد علیه یکی از علمای اسلامی بود که فعالیت‌های گروه بوکو حرام را به صورت علنی محکوم می‌کرد. پایان اخبار.
بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی آب هوای امروز کابل و چند شهر دیگر بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پایین‌ترین 19. هرات ابری بلندترین درجه حرارت 38 پایین‌ترین 23. قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 44 پایین‌ترین 29. مزار شریف همچنان آفتابی بلندترین درجه حرارت 43 پایین‌ترین 27. و سرانجام شهر جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 40 پایین‌ترین 28 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند تفتیش آرا امروز از سر گرفته میشود.
تصمیم می شود که شاید در حدود دهتی در هر شفت اضافه شود.
سخنگوی امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات در وزیرستان شمالی برای افغانستان فایده نداشته است.
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی هیچ دستاورد مهم نداشت.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. آمریکا از پروژه خط آهن افغانستان استقبال کرد. شماره از اعضای کنگرس آمریکا خواهان تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به خاطر دخالت آن در بحران اوکراین شدند. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
از وقتی که نموش گرفتم در مکان آقای خاصم در تایر فروشی، تایر فروشی است که کسب بابا کلان ما سایم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش آرا که ناوقت روز سه‌شنبه متوقف شده بود امروز دوباره آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت به هدف آموزش ناظرین پروسه تفتیش آرا متوقف شده بود. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
روند تفتیش آرا برای بار دوم از عصر روز سه‌شنبه به خاطر آموزش ناظرین این پروسه متوقف شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است این روند به روز پنجشنبه دوباره آغاز گردد.
کمیسیون مصمم بوده است که با شکل جدیدتر و تیم‌های بیشتر و سریع‌تر روند پیش ببرد. بحثی که کمیسیون مستقل انتخابات داشت در رابطه با ازدیاد تیم‌های تفتیش بود. تصمیم شده که شاید در حدود 10 تیم در هر شفت اضافه شود. بالا از این کار میشه و همچنان آموزش کارمندایی که نیاز از یک از موارد می بوده که باید خوبتر آموزش ببینند.
با این همه یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که توقف مجدد پروسه تفتیش آرا به هدف تقویت پروسه و ایجاد محیط مساعد برای تفتیش اتخاذ شده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که یونما به منظور پیشبرد بهتر امور تفتیش با کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، ناظرین ملی و بین المللی و ناظرین هر دو تیم انتخاباتی آموزش می‌دهد. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی و همچنان ناظران هر دو تیم انتخاباتی در کابل آغاز شد. در عین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا اکنون صندوق‌های آرای 15 ولایت به دفتر مرکز کمیسیون انتقال یافته و صندوق‌های رأی 4 ولایت دیگر در حال انتقال است.
از سر تا سر افغانستان در حدود 12233 صندوق رأی دهی با دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورسیده از 15 ولایت افغانستان می باشد. در حدود 4 ولایت دیگر هستند که موادشان بارگیری شده در حالت انتقال است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند تفتیش آرا در مدت 3 هفته به پایان خواهد رسید، اما آگاهان میگویند که با توجه به کندی در این پروسه و تأخیر در تفتیش آرا ممکن این روند هفته ها طول بکشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی و جنجال جاری سیاسی در افغانستان بالای امنیت این کشور تأثیر منفی گذاشته است. سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در کابل، عملیات جاری نظامی پاکستان به هدف سرکوب مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی را ناکام عنوان کرد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پاکستان نه تنها که موثریت نداشته بلکه سبب بی‌ثباتی در افغانستان شده است. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات جاری نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی بر ضد مخالفان مسلح ناکام بوده است. وی در رابطه افزود:
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی برای مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی هیچ دستاورد مهم نداشت. تا حال به هیچ گروه تروریستی بین‌المللی صدمه جدی وارد ننمودند. حتی با مهمترین گروه که شبکه اقانی می باشد، اونا هم از گزند این عملیات در امان هستند. این عملیات پاکستان نه تنها عاری از موثریت بوده، بلکه باعث بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه نیز گردیده بود.
این در حالی است که روز سه‌شنبه جیمز دابنز، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به خبرنگاران در کابل گفت که در عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی شبکه حقانی پراگنده و از هم پاشیده است. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که آقای دابنز از زبان مقامات پاکستانی این موضوع را مطرح کرده، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که پاکستان در عملیات نظامیش بر علیه مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی به تعهداتش با افغانستان عمل نکرده است. مقامات پاکستان به حکومت افغانستان تعهد کرده بودند که در این عملیات به گونه یکسان همه مخالفان را به شمول شبکه حقانی هدف قرار می دهند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که همین عملیات نظامی در وزیرستان شمالی و جنجال‌های انتخاباتی تأثیرات منفی را بر ثبات افغانستان به بار آورده اند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست میگوید که مخالفین مسلح تلاش دارند با استفاده از این وضعیت فعالیت هایشان را گسترش بدهند و افکار عامه را مغشوش بسازند.
تلاش های جدید دشمن در این فضای سیاسی با وجود آمده از جمله فاکتورها است که بالای امنیت ملی کشور تاثیر منفی خود داشته. چالش های سیاسی تاثیر منفی خود بالای امنیت روانی شهروندان ما داشته.
پاکستان در 15 جون سال روان میلادی عملیات وسیع را بر ضد مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان این عملیات را به خاطر آغاز کرد تا از آمریکا امتیازات مالی را به دست آورد. در این عملیات نظامی پاکستان ده‌ها هزار تن از باشنده‌های وزیرستان شمالی آواره شده‌اند که اکثریت آنان به افغانستان مهاجر شده‌اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در دو روز گذشته در نتیجه چندین عملیات تصفیه‌ای 29 شورشی کشته شدند. محکمه ولایت کابل یک افسر پلیس را به قتل یک خبرنگار خارجی و زخمی ساختن همکارش به اعدام محکوم کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در چهارمین دیدار یک روزه با زیمبابوه وارد میدان خواهد شد. سازمان ملل متحد از تحقیق در مورد خشونت‌های انجام شده در غزه حمایت کرده است. در نشست اضطراری یک طیاره در میدان هوایی تایوان حداقل 51 تن کشته شدند. شماری از سناتوران آمریکایی می‌خواهند تا جمهوری خودخوانده دونسک در شرق اوکراین به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شود. و در دو انفجار در نایجیریا حداقل 40 تن کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه میامی هیرالد گزارش را نشر کرده که میگوید استخبارات افغانستان روز چهارشنبه پاکستان را متهم ساخت که با حمایت خود از شورشیانی که در افغانستان حملات انجام می‌دهند و ناآرامی در این کشور دامن می‌زند. روزنامه این قول حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی را نشر کرده که اتهام وارد می کند که حملات اخیر در افغانستان، در پاکستان و با حمایت مزدون استخبارات ISI این کشور طرح‌ریزی شده است. میام هیرالد می نویسد پاکستان چنین اتهامات را در سابق رد کرده است. روزنامه می نویسد که آقای صدیقی کدام دلیل بر ادعای خود ارائه نداشت. او ادعا کرد که حملات اردوی پاکستان در وزیرستان کدام پیشرفتی نداشته است، چون ISI قبل از آغاز آن به شبکه حقانی خبر داده بود. میام هیرالد می نویسد شبکه حقانی که در وزیرستان شمالی مستقر می باشد و با شبکه القاعده ارتباط دارد در داخل افغانستان فعالیت می کند. در حالی که روزنامه میام هیرالد به روابط افغانستان و پاکستان پرداخته، نشریه فارن پالیسی امریکا در عنوان یک مقاله خود این سؤال را مطرح می سازد که حکومت وحدت ملی افغانستان چرا پرمخاطره است؟ نشریه پس از بیان چگونگی به میان آمدن بحران انتخاباتی و پیروزی تلاش‌های واشنگتن برای حل آن می‌نویسد که در یک بخش از توافق برای حل این بحران ضرورت تشکیل حکومت وحدت ملی پذیرفته شده است، ولی شکل و ساختار این حکومت مشخص نمی‌باشد. در صورت عدم موجودیت احزاب منظم سیاسی، حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی افغانستان به معنای تقسیم قدرت میان اقوام این کشور خواهد بود و این فرمول است که حکومت فعلی رئیس جمهور کرزی بر آن استوار می باشد. فارن پالیسی می افزاید که علائم دیده می شود که هر دو ستاد انتخاباتی از حکومت وحدت ملی برداشت های مختلف دارند. نشریه اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله را در این مورد انعکاس داده که گفته است طبق توافق پست رئیس اجرایوی برای مدت 2 سال جهت نامزد بازنده و یا نماینده وی تأسیس خواهد شد که سپس انتظار می رود از طریق تعدیل در قانون به مقام کامل صدارت تبدیل شود. همچنین یک سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفته است که همه سطوح حکومت آینده باید ممثل حامیان هر دو ستاد انتخاباتی باشند که به نوشته نشریه چنین به نظر می رسد که برداشت عبدالله از حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت است. جانب دیگر که اشرف غنی احمدزی می باشد تفصیلات بیشتر بیان نداشته است، ولی با در نظر داشته تمایلات اداری وی بعید به نظر می رسد که به چنین طرح تقسیم قدرت اجازه بدهد. در عوض او یک روند قانونی جای دادن به عبدالله در حکومت آینده را ترجیح خواهد داد. نشریه می افزاید که یک سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در تبصره خود گفت که جانب بازنده نامزدان خود را برای پست‌های حکومت آینده به اساس ظرفیت، توانایی، تخصص و صلاحیت پیشنهاد خواهد کرد که به نوشته نشریه فارن پالیسی چنین تشکیلات مستلزم تقسیم قدرت نه، بلکه شبیه یک نوع حکومت ائتلافی می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ایالات متحده آمریکا پروژه خط ریل افغانستان را مورد ستایش قرار داده است. به گفته مقام های آمریکایی این پروژه برای بیش از 1000 افغان زمینه کاری را فراهم کرد. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان خط ریل از جمهوری ازبکستان تا شهر مزار شریف ساخته شد که کار آن در سال 2011 تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
چندین پروژه بین المللی به شمول خط ریل افغانستان از ایالات متحده آمریکا مورد ستایش قرار گرفتند. این پروژه های انکشافی در 6 کشور جهان به اجرا گذاشته شدند. جک لیو وزیر خزانه آمریکا در یک نشست به همین مناسبت گفت: زمانی که روی تحولات اخیر جهان غور می شود، ما همان گونه که پروژه ها را امروز ستایش می کنیم، باید با کمک های مالی با اداره های بین المللی ادامه بدهیم. پروژه خط ریل افغانستان که به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده در سال 2011 به بهره برداری سپرده شد. در نزدیک به یک قرن این نخستین خط آهن در افغانستان به حساب می آید. طول این خط حدود 75 کیلومتر است که شهر مزار شریف را با ازبکستان ارتباط می دهد. خط ریل افغانستان علاوه بر کمک در امور اقتصادی، با امور اکمالاتی نیروهای ناتو هم کمک می کند. وزارت خزانه امریکا می گوید پروژه خط ریل برای 1200 تن در افغانستان زمینه های کاری را مساعد ساخت. ماری سالگو معاون اداره انکشاف و بازار بین المللی این وزارت با اشاره به همین 6 پروژه گفته است دولت‌های ضعیف صلح و امنیت مردم خود و کشورهای خارجی را با خطر روبرو ساخته می‌توانند. علاوه بر خطر افغانستان، یکی از پروژه‌های مهم برای آمریکا در این فهرست شبکه آبرسانی در یمن و ارائه خدمات ابتدایی صحی در آن کشور است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تیم کرکت افغانستان امروز برای چهارمین دیدار یک روزه در برابر زیمبابوه به میدان می رود. در 3 دیدار گذشته زیمبابوه 2 بار پیروز شد و افغانستان 1 بار. کرکت بازان افغان برای دومین بار تیم های درجه 1 جهانی را شکست دادند. جزئیات بیشتر را باز هم از جاوید نعیمی می شنوید.
تیم کرکت افغانستان برای بازی امروز آمادگی های خاص گرفته است تا زیمبابوه را شکست دهد. این چهارمین دیدار یک روزه هر دو تیم است و سپس کرکت بازان افغان و زیمبابوه 2 مسابقه 4 روزه خواهند داشت. تیم افغانستان به روز چهارشنبه زیمبابوه را با تفاوت 2 ویکت شکست داد. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید شاید شاپور زدران در مسابقه امروز شامل نباشد، اما در مجموع ترکیب بازی تغییر زیاده نخواهد داشت.
شاپور زدران متاسفانه که به این بازی شامل شاید نباشه، خاطر که کم در مشکل پای دارن. در جای ازی شاید یک بازیکن دیگر مثل رئیس شفا یا هم گلبدین نعیب جای ازی را بگیره.
آقای مراد همچنان ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان در این مسابقه برنده شود. پیروزی های اخیر و پیهم تیم کرکت افغانستان علاقمندی مردم را نسبت به این ورزش در کشور افزایش داده است. شورای جهانی کرکت در ماه جون پارسال برای تیم ملی کرکت افغانستان مقام اسوسییتد یا شریک را داد که از عضویت کامل یک تیم فقط یک درجه پایین تر است. در تمامی جهان 10 کشور این عضویت را دارا هستند. افغانستان پارسال در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد. در این رقابت‌ها کرکت بازان افغان با تیم‌های درجه یک جهان مقابل شدند و در نتیجه توانستند تا با تفاوت 34 رن بنگلادش را شکست دهند. انتظار می‌رود تیم ملی افغانستان در جام جهانی کرکت که سال آینده در استرالیا و نیوزیلند برگزار خواهد شد شرکت کند. این نخستین بار خواهد بود که افغان‌ها در رقابت‌های بین المللی 5 اوور بازی می‌کنند. با گفته رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، پیروزی چهارشنبه در برابر زیمبابوه نشان داد که افغانستان برای شرکت در رقابت‌های سال 2015 آماده است. نور محمد مراد همچنان گفت برخی از بازیکنان نو در دیدار با زیمبابوه در میدان حضور یافتند که به خوبی بازی کردند و شرکت آنها به گفته آقای مراد یک موضوع خیلی مثبت بود. این مقام کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کشور در جهان علاقمندان زیاد دارد و جهانیان سال آینده این ورزشکاران را در میدانهای استرالیا و نیوزیلند خواهند دید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شماره از اعضای کنگره آمریکا از رئیس جمهور آن کشور خواستند تا در مورد قرار دادن جمهوری خودخوانده دونسک به حیث یک سازمان تروریستی بین المللی غور کند. آنها همچنان از باراک اوباما می خواهند تا تحریم های بیشتری را علیه روسیه وضع نماید. به دنبال هدف قرار گرفتن یک طیاره مالزیایی و سقوط آن در شرق اوکراین، رابط امریکا با روسیه و جدایی طلبان حامی مسکو در اوکراین با تنش های بیشتر روبرو شد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
امروز از هدف قرار گرفتن و سقوط پرواز شماره MH17 خطوط هوایی مالزیا دقیقاً یک هفته میگذرد. پنجشنبه گذشته این طیاره در حالی که در ارتفاع 10000 متری از زمین قرار داشت، هدف یک راکت زمین به هوا قرار گرفت و تمامی 298 سرنشین و عملای پرواز آن کشته شدند. بیشتر مسئولیت این رویداد به جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین و منطقه دونتسک نسبت داده می شود. به این خاطر شمار از اعضای کنگره آمریکا از رئیس جمهور کشورشان می خواهند تا روی این مسئله غور کند که جمهوری خودخوانده دونتسک را در فهرست سازمان‌های تروریستی بین المللی قرار دهد. دیان فاینستاین، رابرت منانس و کارل لیون، سناتوران حزب دموکرات، در یک نامه عنوانی باراک اوباما همچنان خواهان وضع تحریم های فوری و بیشتر بر روسیه در بخش های امور دفاعی، انرژی و صنایع اقتصادی شدند. سناتور لیون در این مورد بر رادیو آزادی گفت: فشارهای بیشتر به خاطر توقف هر گونه کمک در آن بخش از اوکراین کارا خواهد بود. از سوی دیگر سناتور جان مکن گفته که او از این تلاش‌های سناتوران دموکرات حمایت می‌کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت کسانی که طیاره‌ها را هدف قرار می‌دهند مستحق چنین نام شدند. این یک تخیل باور نکردنی است که آنها کسان دیگرند. چنین نیست. آنها روسی هستند. پیش از این حکومت اوکراین جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک را به روز 16 می به حیث سازمان‌های تروریستی معرفی کرده بود. اداره دونتسک هر گونه دست داشتن در سقوط طیاره مالزیایی را رد می‌کند، اما برخی شواهد اشاره به این دارند که پرواز MH17 توسط یک راکت روسی از نوع بوک هدف قرار گرفت و سقوط کرد. در تازه‌ترین انکشاف‌ها، اجساد ده‌ها قربانی این سانحه که اکثرشان هلندی بودند، پس از چاشت چهارشنبه به شهر ایندهوون آلند رسیدند. در مراسم به همین منظور ویلیام الکساندر پادشاه آلند، ملکه مکسیما، مارک رود صدر اعظم و حدود 1000 تن دیگر شرکت داشتند. قربانیان این حادثه مربوط به 11 کشور جهان می‌شوند و بیشترین تلفات، یعنی 189 قربانی را هلند متحمل شده است.
رنگ های زندگی.
اسم ما حامد علی نظری.
چند سال میشه که مصروف فروش تایر ویل کپ هستین برای موترا؟
ما خواه از وقتی که نموش گرفتیم در مکرد آقای خواه هستم در تایر فروشی. تایر فروشی هست که کسب با باکلان ما سنگیم.
از این دکان کرامیتی یا دکان خودت هست؟
نه، از این دکان کرامیتیم.
ما چند کرامیتی؟
ما 23,000.
چطور از باز خرید فروش مردم روزانه چقدر از پیشتان میخرن؟
والا مشریز خرید فروش که 100% چیز گفتن هم میتونه یک روز میفروشیم 4-5 سید، یک روز ایت نمیفروشیم دیگه. او دیگه خرید مطابق در مشتری میباشه.
قیمت ها باز چند از مثلا یک جوره تایر کت یک ویلکپ چقدر چند تمام میشه به یک موتر؟
خب اینال فرق میکنه، کرلا پایین مدل داره نه؟ این از 97 پایین 14 میخوره، باز این از 2000 بالا 15 میخوره، باز 2009 دک میشه 16 میشه، باز مطابق با خود مردم است که کدام شیپ و کدام دیزاین و کدام سایز مندازه مردم. خنال سپورتی هم مندازه، ساده هم مندازه، رقم رقم از دیگه تایر ویل کپ و نرخوش هم رقم رقم فرق میکنه.
کجایی هستن باز اینا تایر ویل کپ که میرن؟ از کجا میرن؟
تایر ویل کپ که میرن اولای خان از دبای میرن.
زندگی چگونه از در کابل؟ زندگی چگونه یافتی؟
حالا دیگه زندگی خوبتر است دیگه، هرچی باشه شار شار خودت. بخاطر ما خودم تقریبا مسافری کردیم 10 سال با پاکستان دیگه، دیدم که چی رقم بود زندگی کردن در ملک خود و زندگی کردن در ملک دیگر را.
از پاکستان قصه کن، اونجا چی کار میکردی؟ مصرف چی کار بودی؟
اونجا درس میخوندن.
چی را خواندی باز اونجا؟
در اونجا تا کامرس خواندم، باز انترمیدیت کامرس.
اینجا باز چطور مسلک را خوانده بودی؟ اینجا کار برد پیدا نشد؟
والا کار اینجا چی رقمی است که واسطه واسطه بازیست. اگر نه اینجا میره ما حالی بچلر را خلاص کردم، بی بی را 4 سال اینجا بچلر را خواندم، لیکن هر جایی که بریم واسطه واسطه بازیست.
کار برد پیدا نمیشه؟
تا که واسه نداشته باشی هیچ.
چی فکر میکنی؟ چی کنیم که افغانستان مثل کشورهای دیگه واره خوب شوه، آرامی بیایه و
حالا امنیت صحیح شوه، اینم یک واسطه واسطه بازی هر جای خلاص شو کل چیز خوب میشه امن شو مدام همی هم تا میخوایم دیگه هیچ چیز نه
کمی از خلا
خواهش میکنم روز خوشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی از ملان میزبان شماست.